امروز به رساله اول قرنتیان دقت میکنیم، فصل 12 و آخرین آیه، آیه 31. اما عطایای بهتر را به اشتیاق بطلبید و راهی عالی تر را نیز به شما نشان میدهم. موضوع صحبت اینه، ارجحیت محبت. در طول آثار تاریخ مسیحیت اکثر مفسرین اعلام کردند که فصل بندی رساله اول قرنتیان که البته بعد از اصلاحات صورت گرفته در آیه 31 فصل 12 شروع میشه، اما در اینجا در آخرین آیه فصل 12 اومده. در هر صورت پولس بخش تازه‌ای رو در این رساله شروع میکنه و این آیه 31 میشه گفت تعلق داره به فصل 13. اما عطایای بهتر را به اشتیاق بطلبید، راهی عالی تر را نیز به شما میدهم. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخنگویم و محبت نداشته باشم، مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم. در این آیات محبت به آخرین و عالی ترین عطیه معرفی شده. عطایای روحانی به دو بخش تقسیم میشن، عطایای مربوط به مکاشفه که با آخر رسیدن با جان رفتن رسولان خداوند و دیگر عطایا که همچنان در کلیسای خداوند ادامه داره. اما فرای همه این عطایای روحانی، چه اون عطایی که مربوط به مکاشفه است و نشانه ها و معجزات و چه عطایایی که هنوز در کلیسا وجود داره، بزرگترین اونها و عالی ترین اونها محبت هست. در واقع اون اساس به کارگیری دیگر عطایای روحانی هست و باعث مشارکت و دوستی اعضای کلیسا میشه و این موضوعی است که پولس داره راجع به اون صحبت میکنه. اگر به فصل 12 آیه 25 دقت کنین، پولس چی میگه؟ تا جایی که تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فی یکدیگر باشند. پس این زمینه این صحبت هست و مطلبی که کل این فصل بهش ربط داره و کل این بخش که در مورد محبت هست در وهله اول مربوط به اتحاد و دوستی و نزدیکی و برابری اعضای کلیسا به علاوه مربوط میشه به دیگر روابط ایمانداران، مثلا ازدواج و محبتی که در ازدواج هست. اما پولس رسول ابتدا اهمیت محبت رو نشون میده و ثابت میکنه که موتور متحرکه ی هر کاری در کلیسا باید محبت باشه. و این اولین نکته ای که میخوایم بهش دقت کنیم، با آیه اول دقت کنید. پولس چنین میگه اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، محبت خاصی که در اینجا مورد نظره، محبتی که به سوی دیگران هست، محبتی که به سوی دیگران سرازیر میشه و انعکاسی است از محبت خداوند در ما مسیحیان. بدون محبت حتی اگر اون عطایای زبان رو داشته باشم. ایمانداران کلیسای قرنتوس عاشق سخنوری بودن و ترجیح میدادن که سخنوری در کلیسا باشه که عالی صحبت میکنه و زیاد اهمیتی به تعالیم نمیدادن و اگر سخنور ماهری در کلیسا بود اونها عاشقش بودن، دوست داشتن چون این فردی رو، و اگر چون این فرد می اومد و این فرد عطیه زبانها رو نیز داشت، اون وقت اونها بسیار در نظرشون بزرگترین عطیه می بود. پولس چنین میگه اگر به زبانهای مردم، یعنی زبانهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا صحبت میکنن، و فرشتگان سخن گویم، که غیر ممکن هست، اما پولس داره برهان میاره، میگه از این اگر ممکن بود که حتی با زبان فرشتگان صحبت کنم و این عطیه به من داده میشد که بتونم زبان فرشتگان رو درک کنم و محبت نداشته باشم، محبتی که به سوی دیگران سرازیر میشه، محبتی که خودخواهانه نیست، در این صورت مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم. زنگی پر صدا. اون زنگی است که بسیار صداش بلنده که حتی کسانی رو که خواب هستن بیدار میکنه و هیچ موسیقی درش نیست. یک صدای بسیار بلنده که گوش خراش هست و این موضوعیه که پولس در اینجا داره اون رو بیان میکنه و اعلام میکنه اگر کسی بی این شکل موعظه کنه مثل یک زنگ پر صدا و هیچ زیبایی در سخنان این فرد نیست و هر وقت که این فرد دهانش رو باز میکنه داره فریاد میزنه و صدای گوشخراش بیرون میاد و این آدمی رو ناراحت میکنه و اعلام میکنه که بدون محبت حتی داشتن آگاهی بر زبان فرشتگان و صحبت به زبانهای اونها مثل یک زنگ پر صدا بود. البته از دید خداوند، در دید خداوند به این شکل. حالا کسی ممکنه بگه نه فلانی واعظ بسیار عالی هست و کریزماتیک ها عاشق چنین واعظانی هستن که این مسلسل صحبت میکنن با سرعت و با انرژی کلام از دهانشون خارج میشه، اما محبتی در کلامشون نیست. حالا شما به هر شکلی که صحبت کنید اگر از محبت ریشه نگیره مثل اون زنگ پر صداست و سنجی پر هیاهو، اون سنج که وقتی که به صدا در میاد یک صدای بسیار گوشخراش هست و برای خداوند این وضعیت ماست. اگر محبت در دلمون نباشه و حتی انجیل رو بشارت بدیم، کسی که انجیل رو بشارت میده، کلام خداوند رو تعلیم میده و غیره، باید محبت خداوند در دلشون بگیره و کارشون از این محبت سرچشمه بگیره. آرزو این رو داشته باشن تا گمگشتگان نجات یابن، احساس دلسوزی عمیقی داشته باشن برای گمگشتگان و آرزومند باشن که با کار روح القدس دل شنوندگان نرم بشه و ایمان بیارن. پس اهمیت اینه که نیت دل اونها چه هست؟ آیا این محبت در دلشون هست؟ گاهی بعضی از واعظین به شکلی صحبت میکنن که فقط شنوندگان رو به ترس در میارن. شاید جایی برای اون باشه که 5 دقیقه واعظ به این شکل صحبت کنه، اما نه کل موعظه. اون چی که در دل واعظ هست، اون محبتی که در دلش هست بسیار مهمه و بدون اون اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن گویم و این محبت نسبت به دیگران در دلم نباشه مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم، بی ارزشه برای خداوند و احتمالاً خداوند هم از چنین فردی استفاده نمی کنه، زیرا دل اون واعظ درش نیست، محبت در دلش نیست، دعایی در دلش نیست و چنین فردی ممکنه به گناه نیز بیفته زیرا محبتی در دلش نیست و حتی ممکنه آموزه های منحرف رو تعلیم بده و به کلیسا صدمه برسونه. پس این بزرگترین و عالی‌ترین عطایاست، محبت. آیه 2: و اگر نبوت داشته باشم و همه اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم و حدی که کوه‌ها را جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم در حضور خدای زنده. اتیه نبوت البته در کلیسا وجود نداره، اما در زمان پولس رسول حتی اگر کسی این اتیه رو داشت و میتونست حقیقت رو از زبان خداوند بیان کنه در اون دوره که هنوز کتاب مقدس کامل نشده و همه اسرار و همه علم را بدانم، یعنی خداوند به او این حکمت رو بده تا مطالب بسیار عمیق و ژرف کتاب مقدس رو بدونه و اونا رو تعلیم بده. در اینجا وقتی که پولس میگه همه علم را بدانم، پولس میگه حتی اگر علم چنین فردی تا این حد باشه و هرچرا که قادر به شناخته بدونه و ایمان کامل داشته باشه. این ایمان اشاره دار به اون توانایی که پولس داشت و دیگر رسولان راستین تا معجزه انجام بدن و شهادت بدن به رستاخیز مسیح. و پولس میگه اگر چنین توانایی داشتم در مورد نبوت و اسرار و ایمان که بتونم کوها رو جابجا کنم، بدون محبت هیچ بودم. از محبت چقدر ضروری و اساسیه. کارهای ما برای ملکوت خداوند بدون محبت هیچ ارزشی نداره. ما باید در دلمون محبت باشه برای دیگران، باید محبت در دلمون باشه برای انجیل، برای کلام خدای زنده، برای آموزه‌های اون، و ما نیاز داریم به محبت به خداوند عیسی مسیح، و بدون این محبت سگانه ما هیچ هستیم. حالا ممکنه دیگران هر نظری نسبت به ما داشته باشن، بدون محبت ما هیچی. من باید دیدمون به محبت خداوند عیسی مسیح باشه. او مرا دوست داشت و خود را فدای من کرد. خداوند عیسی مسیح از جلال آسمان به زمین اومد، قدرت و جلال خود رو گویی کنار گذاشت، فروتن گشت، به این جان اومد تا رنج بکشه و ترد بشه از سوی قوم و عذاب ببینه و در نهایت مرگ بر روی صلیب به خاطر من، به خاطر من مسیحی. محبتی که فرای تصور هست، محبتی که در این جان نمیتونیم اون رو درک کنیم. نه فقط این محبت ازلی و بی‌نهایت بود، بلکه برای فرد بی‌ارزشی مثل من. و باید به این محبت فکر کنیم و بر اون تأمل کنیم و فراموش نکنیم چه دین بزرگی به خداوند داریم. و اون وقته که ما باید تشویق بشیم تا به دیگران محبت نشون بدیم. جدای از مسیح چه بر سر اونها خواهد آمد؟ چه چیزی رو از دست میدن؟ و بعد بیاد داشته باشیم من هم مثل اونها بودم و خداوند مرا نجات داد. و اون بچه هایی که در این جهان هستن بزرگ میشن و به سرعت به مدرسه میرن و فریب میخورن و تعالیم غلطی رو به اونها یاد میدن. ولی ازا باید دلمون بسوزه به اونها. این محبت باید در دل ما باشه نسبت به اونها. و این محبت ما رو پیش برونه، نیروی متحرکه باشه تا انجیل رو به اونها برسونیم. و دلمون بسوزه که جدای از مسیح اونها به جهنم خواهند افتاد. و فرصت ما بسیار اندک است تا این کار انجام بدیم، از روی دلسوزی، از روی محبت. و اگر با بچه ها کار میکنیم و به اونها تعلیم میدیم، اونها رو باید به خاطر مسیح فرا بخونیم و اونها رو نجات بدیم، وسیله بشیم در دست خداوند برای نجات اونها. احساس همدردی بکنیم، با دلسوزی اونها رو دوست داشته باشیم. اگر بدرفتاری میکنن، بله با دلسوزی همچنان اونها رو دوست داشته باشید. محبتتون رو دریغ ندارید، زیرا بدون محبت هر کاری که انجام میدیم برای ملکوت خداوند بی ارزشه. نیرو متحرکه باید محبت باشه. باید به بی ارزش بودن خودمون فکر کنیم. فرض کنید که مشکلی پیش اومده توی خانواده، بین زن و شوهر یک اختلاف کوچکی هست و یکی از اونها ناراحت شده و عصبانی شده از دست همسرش، و یا بچه ها کاری انجام دادن که والدین بیش از حد عصبانی شدن و واکنش نشون میدن. اون وقت اون والدین باید بی ارزش بودن خودشون فکر کنن. چقدر خداوند اونها رو بخشیده و چقدر اونها گاهی مسئول این سر و صدای بچه ها هستن. و به این شکل فرد باید خودش رو فروتن بسازه و از خداوند بخواد تا فیض بده تا مثل یک مسیحی رفتار کنه و با محبت و دلسوزی اون اختلاف رو از میان برداره. پس ما چقدر نیاز داریم به این محبت و تأمل بر محبت خداوند به ما، و به این شکل که این محبت با در ما رشد بشه، رشد کنه و افزون یابه. در آیه 3 پولس اشاره میکنه به از خود گذشتگی. ابتدا به عطای شخصی صحبت کرد و اکنون میرسه به از خود گذشتگی و چنین میگه، آیه 3: و اگر همه اموال خود را برای خوراک فقرا دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. این در مورد دست و دل بازی هست و از خود گذشتگی و حتی نهایت از خود گذشتگی. اما هدف اون چه هست؟ چه چیزی باعث میشه تا فرد از خود بگذره؟ به چه علت حاضر در خدمت به مسیح از خود گذشتگی کنه؟ آیا به خاطر شهرت خودش هست؟ آیا به خاطر اینی که نامی بدر کنه؟ آیا به خاطر اینکه بسیار لجوجه؟ بله، بعضی ها ممکنه حتی حاضر باشن اجازه بدن بدنشون به آتش سپرده بشه، زیرا بسیار لجوج هستن و حاضر نیستن بازگردن از نظرشون. اینکه ما لجوج باشیم نیت خوبی نیست برای اینکه از خودگذشتگی داشته باشیم، بلکه محبت برای جانهای گمگشته و محبت به خداوند عیسی مسیح، این هاست که باید ما رو پیش برونه تا از خودگذشتگی نشون بدیم. اگر این محبت نباشه هیچ سودی درش نیست. سپس به آیه 4 میرسیم و اکنون در مورد کارکرد محبت پولس صحبت میکنه، چگونه محبت عمل میکنه و عکس العمل نشون میده. محبت بردبار است. بردباری محبت بسیار زیاده. در کلیسا به عنوان مثال کسی ممکنه در شما رو ناراحت کرده باشه در کلیسا، اما در زمینه فراخوندگیمون، در زمینه اون خدمتی که برای مسیح انجام میده، در زمینه اون چی که فراخونده شدیم تا باشیم و در کلیسا انجام بدیم، این هیچه، بسیار کوچیکه. نباید اجازه بدیم تا اون دوستی در کلیسا رو به هم بریزه. این مثل یک خراش کوچیکی هست روی غرور ما و یا حرمت ما، یک ناراحتی کوچیک در زمینه محبت به یکدیگر. باید این محبت اون دلخوری رو کنار بزنه و اون رو فراموش کنه. محبت بردبار است. بردبارش بسیار زیاده، تحمل میکنه و اون رفتار مغرورانه و خشماگین رو خفه میکنه. همیشه محبت به این شکل عمل میکنه. محبت بردبار است و مهربان. محبت عمل میکنه و بسیار بسیار مهربان هست. واژه یونانی که ترجمه شده مهربان یعنی مفید. محبت مفید است. صرفا یک احساس نیست، بلکه عمل میکنه و همیشه در بدنبال این تای کاری انجام بده تا دیگران رو تشویق کنه، صلح و دوستی ایجاد کنه، به دیگران نیکی برسونه. اگر محبت در دل شما باشه این کار صورت میگیره. اگر همسر شما کاری انجام بده که به عنوان مثال خونه کثیف باشه و یا او مسئولیتش رو انجام نده، شاید شما باید با او صحبت کنید، اما قبل از اینکه کار انجام بدید باید خداوند رو شکر بگید برای اون همسرتون. اگر یکی از شما کاری انجام میده در خونه که باعث ناراحتی دیگه میشه، قبل از اینکه گلایه کنید اول خداوند رو شکر بگید به خاطر همسرتون و بعد بیاد داشته باشید که او چه ارزشی برای شما داره و همه ی زحمت ها و تلاش ها و محبتی که او انجام میده در خونه، و اون وقته که آروم میگیرید و بعد میتونید با اون مشکل روبرو بشید. پس همیشه این محبت مهربانه. بعد ادامه میده آیه 4، محبت حسد نمیورزد، محبت کبر و غرور ندارد، محبت به دنبال اینیست که خودش رو بزرگ جلوه نشون بده، از خودش دفاع کنه، نظر خودش رو تحمیل کنه به دیگران. من به نظر تو اهمیتی نمیدم، بسیار اسف باره. محبت حسد نمیورزد، تلاش نمیکنه تا در هر موقعیتی مقام اول رو داشته باشه، در کلیسا، چه در ازدواج، چه در جایی که برای مسیح تلاش میکنیم. محبت حسد نمیورزد، محبت کبر و غرور ندارد. نمیگه به من نگاه کنید ببینید من چه عطایایی دارم، من چه توانایی هایی دارم، بلکه دیگران رو بر خودش ترجیح میده. غرور درش نیست. کسی نیست که نشه به اون نزدیک شد، بلکه بلده و میدونه چگونه عذرخواهی کنه، چگونه فروتن باشه. محبت این خصوصیات رو داره و اینا بسیار اساسی و ضروری هست برای ما مسیحیان، چه در خانواده و چه در کلیسا. اول قرنتیان فصل 13 مثل یک دوش رفتار میمونه که ما در اونجا این رفتار آلوده رو میشوریم. آیه 5، محبت رفتار ناشایسته نداره، رفتاری که نامنظم است و هرگز دیگران رو خار و کوچک نمیشوره، هرگز تهدید نمیکنه، هرگز خیانت نمیکنه به هیچ عنوان، بلکه حرمت دیگران رو نگاه میداره. به عنوان مثال اگر توی خانواده یکی از اعضا خانواده یه کار احمقانه ای انجام میده، اون منتظر نمیمونه تا مهمون به خونه بیاد و یا بچه‌ها بیان و جلوی اونها آبروی همسرش رو ببره و او رو کوچیک کنه، او رو خار کنه، او رو مسخره کنه. این معنای واژه است که میگه رفتار ناشایسته نداره. یک همسر مسیح هرگز این کار رو انجام نمیده. حرمت همسرش رو نگاه میداره. در برابر دیگران رفتار ناشایسته ندارد. نفع خود را جویا نمیشود. خشم نمیگیرد. یک بار عصبانی نمیشه. جلوی خشمش رو میگیره. با کوچکترین موضوع خشم از اون بیرون نمیاد. خشم نشانی است از غرور. محبت این کار رو انجام نمیده. میدونید چگونه اون خشم رو در خودش فروکش کنه و نابود سازه. اون حرف بدی رو که میخواد از دهانش بیرون یا جلوش رو بگیره و بدی را به حساب نمیآورد. این آیات بسیار زیبا و عمیق است و فرصت نداریم تا اینها رو کاملا باز کنیم. کسی که محبت داره مرتب سوء ظن در ذهنش نیست، چه در خانواده و چه در کلیسا. آیه 6: از بی‌عدالتی و یا از شرارت مسرور نمی‌گردد، هرگز نقشه مشورانه نمی‌کشه، غیبت نمی‌کنه، از سقوط دیگران خوشحال نمیشه و بعد خبرش به دیگران نمیرسونه. بعضیا این کار انجام میدن، میگن شنیدی چی شد فلانی چه کاری انجام داد، چه کار شریرانه انجام داد. این اگه این کار انجام بدیم واقعا داریم به خودمون فخر میکنیم و از سقوط دیگران لذت میبریم و این کار هولناکی هست. اگر کسی کار شریرانه انجام داده، ما دوست داریم راجبش غیبت کنیم و بعد به خودمون ببالیم و این نشونه عدم محبت هست، عدم حرمت، عدم دوست داشتن دیگران. ما اگر محبت داشته باشیم میخوایم اینها رو روش یه پرده بکشیم، پنهان سازیم. با راستی شادی میکند، در همه چیز صبر میکند، همه چیز را باور مینماید، در همه حال امیدوار میباشد، هر چیز را متحمل میشود. آیه 7: هر چیز را متحمل میشود. فردی که صبر و تحملش بسیار زیاده. به عنوان مثال زن و شوهر در یک خانواده، حالا شوهر بیکار شده، کارش از دست داده، همسرش چی کار میکنه؟ آیا زنش میگه این باید تقصیر خودت باشه، چرا تو رو انتخاب کردن و تو رو بیکار کردن، حالا چگونه میتونی خرج خونه رو بدی، میخوایم چی کار کنیم؟ نه، اگر محبت باشه اون زن شوهرش رو در آغوش میگیره و در کنارش میایسته، میگه بله ما با هم با دعا و با کمک خداوند اینو تحمل میکنیم. و حالا برعکس اگر اون زن مشکلی داشته باشه، بیماری داشته باشه، شوهر چه کار میکنه؟ صبر میکنه، تحمل میکنه و اون رو با هم تحمل میکنن. اگر مشکلی در خانواده باشه، در مشکلی در کلیسا باشه، به عنوان مثال در کلیسا کسی کارش رو از دست میده و مشکل مالی داره، ما با هم پشت او رو داریم، هواش رو داریم. پس مشکلات و سختی ها نباید باعث جنگ و جدل و انتقاد بشه، بلکه اینها زمان همیاری و دوستی هست. همه چیز را باور می نماید، به ویژه وعده های کلام خداوند. ادامه آیه 7: در همه حال امیدوار می باشد، مطمئنه که خداوند به یاری او میاد، مطمئنه که خداوند یارش میده تا این مشکل رو تحمل کنه و انتظار برکات خداوند هست در انتهای هر آزمون و هر سختی. همه چیز را تحمل می کند. آیه 8: در اینجا به ارجحیت محبت اشاره شده. محبت هرگز ساقط نمی شود. دیگر عطایایی که خداوند به ما داده و یا اکثر اونا به آخر می رسن، به پایان می رسن، اگر نبوت ها باشن. نبوت ها حتی در زمانی که پولس این نامه رو می نوشت داشت به آخر می رسید و با کمال کتاب مقدس نبوت ها به آخر رسیده و همچنین عطیه رسالت نیز به آخر رسیده. اما ثمرات اونها، یعنی تعالیمی که داده میشه، مثل تعالیم کتاب مقدس وقتی که کامل شد با به آخر خواهد رسید. کی به آخر رسید؟ در انتهای این فصل پولس در مورد بازگشت خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه و انتهای زمان. عده‌ای از مفسرین اعتقاد دارن که اینجا وقتی میگه پایان خواهد یافت، اشاره داره به قرن اول مسیحی وقتی که کلام خداوند کامل شد. اما به نظر من وقتی که پولس در اینجا میگه پایان خواهد پذیرفت، اشاره داره به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح و در زمان بازگشت او تمام حکمت اکنون داریم بسیار فزونی میابه، وقتی که اون نور حقیقت به دلهای ما میتابه و گویی همه چیز رو میدونیم. البته همه چیز رو نخواهیم دانه، زیرا ابدیت رو نیاز داریم تا همه چیز رو بدونیم. اما در قیاس با آنچه که اکنون میدونیم، در زمان بازگشت خداوند عیسی مسیح همه چیز رو میدونیم و حتی تعالیم کلام خداوند به شکل بسیار روشنی به ذهن و اندیشه ای ما میرسه و اون عطایایی که ما مسیحیان بهمون داده شده در ابدیت او به نهایت خود خواهد رسید و در اونجا ما همه عطایای روح القدس رو خواهیم داشت به فراوانی و اون روز در آینده است، روزی خواهد آمد و در بین اونها محبت مقام ارجح رو داره. آیه 8، محبت هرگز ساقط نمی شود، تا به ابد ادامه داره. در بین ما مسیحیان این محبت ممکنه ساقط بشه و گاه این روی میده و ما مسئولش هستیم، اما وقتی که وارد ابدیت بشیم در اونجا هرگز ساقط نخواهد شد و ابدی خواهد بود. نبوت‌ها به آخر میرسند، زبان‌ها پایان پذیرفتند، معرفت زائل خواهد گشت. آیه 9، زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می نماییم، اما هنگامی که کامل آید، یعنی زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده، جزئی نیز خواهد گردید. آخرین آیه فصل 13، و اکنون این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. ایمان آیا در ابدیت باقی میمونه؟ ایمان بدل به دیدار میشه، اما به یک عنوان ایمان باقی میمونه، زیرا همه چیز در ازلیت بلا فاصله به ما نمیرسه. تأمل بر خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر و روح القدس و تأمل و شناخت حقایق خدای زنده ازلی است و به یک عنوان بایستی این حقایق و شگفتی ها بیشتر و بیشتر بر ما آشکار بشه. لذا ایمان به این معنا وجود داره که ما انتظار داریم اون حقایق رو درک کنیم و این انتظار تا ابد در دل ایمانداران هست، امید و محبت. اما بزرگترین اینها، پولس چنین میگه، محبت هست. یکی از اعضای این کلیسا بسیار خط زیبایی داشت و ایشون به من گفت اگه خواستی من یکی از آیات رو و یا مطلبی رو که خواستی برات می نویسم با خط زیبا. و بعد من یکی از اشعار مسیحی رو بهش گفتم و گفتم من این رو می خوام. در ابتدای گفت نه این تو این رو نمی خوای، و بعد گفت باشه من برات می نویسم. و ایشون این رو نوشته و من این رو روی میز کارم دارم و هر روزه به اون نگاه می کنم. و این یکی از اشعار هنری فرانسیس لایت هست در انتهای سرود مسیحیش که میگه به سرعت سفر زمینیم به آخر میرسه و زیارت جهانیم به آخر میرسه و امید بدل میشه به دیدار و دعا به ستایش. و این اتفاق روی خواهد داد دوستان، و وقتی که من این شعر رو نگاه میکنم هر روز به یادم میفته که فرصت زیادی نیست و به زودی این محبت به کمال خواهد رسید. لذا ما وقتی که با بچه ها صحبت میکنیم، با دیگران انجیل رو شریک میشیم، خدا که محبتش رو به ما رسونده فرصت زیادی نیست تا اون محبت رو به کمال برسونیم، زیرا محبت بزرگترین نیروی متحرک است که در ما قرار داره و تا به ابد باقی خواهد موند.